بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحثی که مستحضری داشتیم راجع به لبس حریر و ابریشم توسط رجال بود، بنابراین شد که لبس حریر توسط مرد حرام باشه به اقتضای روایاتی مثل روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی که دیروز خواندیم، یا روایت حذیفه از اهل سنت. نکته ای که هست در واقع ریزکاری های بحثه. سه چهار سوال هست پاسخ بدیم و این دامنه بحث رو جمع کنیم. یک بحث اینه که لبس حریر که ممنوعه، ممنوع شد، آیا لازمه که به قصد زینت هم باشه یا نه؟ اگر لال زینه هم بود، مثل کسی که فرض کنید لباس حریر رو چون ابریشم و چون نرم لطیفه دوست داره، یا برای مثلا پوست بدنش سازگاری بیشتری داره، حالا نمیگه مریض ضرورت داره ها، اونو بذارید کنار، نه راحت تر با لباس ابریشم راحت تره تا غیر ابریشم، هیچ قصد زینت هم نداره، شاهدش هم اینه که مثلا لباس زیرین شو لباس ابریشم انتخاب میکنه. از نظر روایات ملاحظه کردید اطلاق داشت، جواب سوال داریم میدیم ها. امام وقتی میگن لا یسلح للرجل ان یلبس الحریر و بنا شد این حرمت ازش استفاده بشه به قرینه روایات دیگه، امام نفرمودن لذینه یا لا لذینه، اطلاق داره، اطلاق هم حجته. فقط اینجا دوستان سوالی که پیش میاد در ادامه همین سوال اینه که پس چرا مثل شیخ انصاری مقید کرد؟ دیدید که گفت المسئله الثانیه تزیین الرجل بما یحرم علی مثل لبس حریر، یعنی اصلا لبس حریر رو برد زیر مجموعه تزیین قرار داد، گویا اگر تزیین نباشد حرام نیست. اینجا دوستان دو تا توجیه برای شیخ میتونیم داشته باشیم، ولو جوابم داشته باشه این دو توجیه، لازم نیست که توجیهی باشه که نشه جواب بدی، ولی بالاخره از مثلا سهولت و هیبت اشکال میکاهد. یکی این که بگیم که جناب شیخ نمیخواد بگه لبس حریر فقط در صورت تزیین حرامه، ولی چون بحثش در مورد تزیین بوده، آخر ببینید شیخ اول نوع رابع چی گفت؟ گفت من محرماتی که میشه باش اکتساب بشه طبق ترتیب الف با پیش میان. الان ما کدام حرف هستیم؟ حرف و تا هستیم دیگه، حرف و تا. لذا یه تدلیس و معاشته بود که مسئله اولمون بود، بعدیش چیه؟ تزیین. چنانچه اون بعدیش تشبیبه که حالا انشاءالله روزای آینده میرسیم. ایشون چون بحثش در تزیینه و یکی از تزیین‌ها هم لبس حریره، بخش برده در تزیین. و الا اگر در حرف لام میخواست بحث کنه ها که میشد لبس، اونجا قید تزیین رو نمی آورد، چون بحث شد در باب تزیین منعقد کرده، عقد البحث به تعبیر نوشته ما در این باب است، تعبیر تزیین آورده. و یعنی شما نمیتونید به شیخ نسبت بدید. الان کسی نسبت بده قابل مناقشه است، بگید که شیخ انصاری فقط پوشیدن ابریشم رو در فرض تزیین اشکال میکنه، بعدم به این عبارت مکاسب تمسک کنه، به نظر ما میشه مناقشه کرد که این قید نداره. یکی هم دوستان یه توجیه دیگه بگیم، نه واقعا شیخ نظرش این بوده که لبس حریر در صورت تزیین اشکال داره. اگر لاله تزیین باشه مثل این که برای پوست بدنش مناسب تره، حرام نیست. چون معمولا میدونید دوستان مثل طلا و ابریشم و الماس و اینا رو برای چی به کار میبرن؟ برای تزیین دیگه. مثلا تو ذهنش بوده که اخبار انصراف داره به تزیین. جواب ما رو اینجور بده، دیگه اطلاق اخبار، بگید آقا اطلاق اخبار انصراف داره به باب زینت، این هم یک اشکالی میشه گفت. البته در حد اظهار نظر که بالاخره بخوام نظر بدیم، ما معتقدیم حالا شیخ چه کرده چه نکرده، محضورش چی بوده، چون بحثش در تزیین بوده غیر تزیین آورده، علی حال از نظر فنی اطلاق احادیث قابل مناقشه بگید آقا نیست. اینم که مثلا ابریشم رو خیلی وقتا در باب زینت به کار میبرن، میدونید که اکثریت مورد گفتن اطلاق و زمین نمیزنه. بارها براتون گفتیم سالهای گذشته، درسهای گذشته، که اطلاق انصراف وقتی لطمی میزنه به اطلاق که تشکی که در صدق باشه، یعنی بعضی افراد اصلا نیاد در ذهن، وگرنه اگر واژه به راحتی بر همه موارد اطلاق بشه فقط برخی از مصادیق بیشتره. وقتی امام میگن لبس حریر حرامه، لبس حریر صادقه اونجایی که به قصد زینت باشه بفرمایید، و صادقه اونجایی که به قصد زینت نباشه. البته در خارج مثلا 70% از لبس ها لبس ابریشم برای زینته، 30% برای غیر زینته. اینا موجب این که اطلاق زمین بخوره نیست. تو مثال سادهش میگن اگر مولایی به غلامش گفت برو گوشت بخر، هیچ قرینه هم نبود چه گوشتی ها، برو گوشت بخر، گاهی ما گوشت سفید میخره مولا، گاهی گوشت قرمز، گاهی گوشت گوسفند، گاهی گوشت گاو، هیچ قرینه خاصی هم نبود. مثلا مریض باشه گوشت گاو براش بد باشه، مریض باشه گوشت قرمز براش، اینا هم نبود، هیچ قرینه ای نبود. ولی تو بازار کدام گوشت بیشتره؟ مثلا گوشت مرغ به قول دوستمون، گوشت گوسفند. خب مثلا 10 تا قصابی گوشت گوسفند دارن، یه قصابی گوشت گاو داره، یه قصاب گوشت شتر داره. اینا رو میگن اطلاق کلام مولا لطمه نمیخوره. لذا اگرشون هم گوشت شتر گرفت اومد، مولا نمیتونه بگه من میگه شما گفتید گوشت، اینم گوشت. اینو اصطلاحا میگن کثرت افراد و قلت افراد موجب انصراف نیست. دقت داشته باشید دوستان، چطور؟ تو من مطالعه از اینکه لایق نه
چطور
توضیح؟ اتفاقا در جنگ فرمانده میخواد وقتی که مقابل فرمانده مقابل قرار میگیره هیچی کم نیاره، دروازه ها میخوان هیچی کم نیارن، میتونه قصد زینه. شما فرمودید چون بحث جنگه یه مستاقش نمیتونه. بله، ولی اینا رو دیگه حکمت هایی که ما نمیتونیم به حساب نفس بذاریم. اینم خوندید که حالا اگر برای زینت، سوال میکنم از شما، اگر برای زینت بود در جنگ میشه پوشید یا نه؟ سوال نگرد نشید. اتفاقا الان این سوال پیش میاد، چون الان که دیگه بحث زره نیست که، الان دیگه جنگ های تن به تن و شمشیر که نیست. بله، پشت تانک نشسته یا تو آسمون تو پرواز داره میخواد یه جا رو بمبارون کنه، یا سرباز نشسته تو سنگر کلاشین گفتم دستشه، هدف هم گرفته که سر ثانیه بزنه. بحث زره نیست که خب همین دیگه. پس بنابراین تمام اونا خوبه. این سوال دوستمون ها نکاتیست دوستان که من مفصل در این فقه و مصلحت پرداختم که این حکم احکام چقدر میتونه تأثیر بذاره در نصوص ما. اونجا ما گفتیم اگر به مرز ظهور برسد، مثل که امام خودشون اشارتی بکنن، بله، ولی اگر به مرز ظهور نرسد ما نمیتونیم. ولی بله، امروز هم اگر در جنگ باشه، بفرمایید، امروز هم اگر در جنگ باشه این نص شامل میشه. حالا دیگه بذارید پروندم باز، شما هم کاملش کنید دیگه. و اما برخی دوستان دیر اومدن، عرض میکردیم که داریم نکات لبس ابریشم رو میگیم، استچار نکته مانده، بگیم که این بحث رو ببندیم بریم مسئله دوم. بناسود هفت مسئله داریم دیگه. یک بحث دیگه دوستان اینه که در روایات متعدد آمده که در جنگ استثناء شده، داشتیم دیروز دیگه، غیر از این روایت که دیروز خواندیم چند تا روایت دیگه هم داریم که البته بعضا مشکل سند هم داره، ولی چون روایات متعدده خیلی نباید درگیر بحث سندی شد. ما جایی که روایت متعدد باشه، 4 تا 5 تا روایت که باشه، دیگه خودمون رو درگیر بحث سندی نمی کنیم. روایات داشت که در حال جنگ نباشه، اگه در حال جنگ باشه استثناء شده. خب این یه تذکر. البته بحث مهمی که هست همین بحثی که با دوستمونم صحبت کردیم، که آیا میتونیم مثلا یه فلسفه اینجا فکر کنیم بگیم که استثنای حریر در جنگ چه وجهی میتونه داشته باشه، جز این که حالا برای سلامتی بدن این لباس مؤثره، برای به قول دوستمون کن کردن شمشیر مؤثره، ممکنه اینا رو هم سرهم کنیم، ولی تا به یک اطمینان نرسیم، چون اگر اینا باشه و رو کرسی بشینه در جنگ های امروز دیگه ابریشم استثناء بفرمایید نمیشه. مثلا در یکی از این روایت ها هست که پیغمبر اکرم دستور دادن که هیچ که ابریشم نپوشه، فقط یکی از صحابی پیغمبر که بدنش مشکل شپش و اینها داشت گفتن او بپوشه. حالا شاید این رو شپش هم مؤثره، نمیدونم که مثلا شپش رو دور میکنه یا نمیتونه نفوذ کنه، حالا یا تخمش رو مثلا برمیاندازه، ما چه میدونیم، ممکنه مثلا روش نمیکنه در لباس ابریشم. خب مثلا اون دیگه معلومه دیگه، اون فقط در همون حده. اما راجع به جنگ هیچ فلسفه براش بیان نشده. بنابراین باید بگیم حرمت مقید به چیه؟ به حال جنگه. یعنی در حال جنگ تقیید خود و استثناء شده. نقطه دیگه بحث ابریشم طبیعی و ابریشم مصنوعی است دیگه، اینم حتما بلدید. مراد از ابریشم و حریز دوستان در روایات که تو متون فقهی هم گاهی اشاره شده، اونی که از کرم ابریشم باشه که بهش تعبیر میکنن طبیعی، پس غیر طبیعی شامل نمیشه. چنان که ابریشمی مراده که خالص باشه. حالا اگر یه ابریشمی باشه که ناخالصی داشته باشه، من چون روایاتش بعضن لغات مبهم داره، ممکنه تو مطالعه گیر کنید و براتون مشکل داشته باشه. یه روایت اینه، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، نوشته ندارید، دقت کنید، من میخونم روایت رو آرامتر میخونم. جناب محمد ابن احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی میگه که سأل الحسین ابن قیاما، بعدا میخونید اسم یه نفر بوده، حسین ابن قیاما، حسین ابن قیاما سوال میکنه از ابوالحسن، ابوالحسن امام کاظم علیه السلام، گاهی میگن ابوالحسن اول، عن الصوف، البته یه احتمال هست که این ابوالحسن امام رضا باشه، از اصحابی امام رضا، البته در کرده از یاران امام رضا بوده، اما اینطور نبوده که امام کاظم رو درک نکرده باشه. ابوالحسن مطلق یا ابوالحسن اول امام کاظم، من نمیخواستم از این جهت بگم که تو ذهن شما آمد، به قرینه ذیلش نوشته که ندارید. بله بله، خب آرامتر میخونم، دقت کنید. جناب بزنتی میگه که سوال کردم ابوالحسن را عن صوب الملحم بالقرض، صوبی که الملحم بالقرض، ملحم یعنی ابریشم داشته ولی همش ابریشم نبود، لذا میگه الملحم بالقرض والقوت، بافته شده بوده از ماده کرم ابریشم و پنبه، والقض اکثر من النصف، البته ابریشمش هم بیشتر بوده. ایو سلافی، آیا نماز خوانده بشه در این لباس؟ قال لا بعث، لا بعث. ادامش داره که دقت کنید، وقد کان لعب الحسن منه جباب کذالک، برای ابوالحسن از همین لباس چندین جبه بود، شاید هدیه آورده بودن برای امام که امام مثلا بپوشند و بعدا تبرکن به دیگران بدن. جباب جمع جبه دیگه، در وسائل جبات آمده، من نتونستم بفهمم جبات به چه مناسبت، نه اونم وچی نداره، باید عرب بگه، عرب میگه جبات، 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 اون تا آخر نمیاد، دقت کنید. بعد نگاه کردم به منبع وسائل که کافیه، دیدم کافی اصلا جباب داره، جباب درسته جمع جبه میشه، حالا به چه مناسبت شیخور اونو آورده، شاید هم مثلا اشتباه نسخه بوده، چون جبات هم قابل دفاع نیست از نظر فنی، حالا جباب که درسته، کافی هم که جباب داره. ببینید این قد کان لعب الحسن گفته امامه، یعنی امام فرمودن لا بعث، و ابوالحسن هم از این لباس ها داشت، اگر این طور باشه باید اون ابوالحسن اول رو کی بگیریم؟ امام رضا بگیریم، که بعد امام رضا گفته باشن پدر من که ابوالحسن باشه از این لباس ها داشت چند تا. ممکنه نه این قد کان لعب الحسن ادامه قول احمد ابن محمد ابن ابی نفس بزنسی باشه، خودش گزارش کرده که ضمناً امام، یعنی همون ابوالحسنی که اول گفتیم امام رضا یا امام کاظم، چند تا از این لباسا رو چی داشتن. علای حال اونیش که مهمه لابحثه، چون میدونید در نماز که اشکال نداشته باشه قطعا در غیر نماز هم اشکالی نداره. من دوستان بحث سندیش رو هم بکنم، اصرار داریم در محضر دوستان روایات بحث سندی هم بشه که همینطور یه به مرور انسان آشنا بشه با رجال. سند اینه، من یواش میخونم شما ذهنیت های خودتون رو ببینید تا کجا با ما میاد. محمد ابن یعقوب کلینی ان عدت من اصحابنا، از یه گروهی، ان احمد ابن محمد ابن خالد، احمد ابن محمد ابن خالد برقی دیگه، ایشون چجوریه؟ سقط امامی، پدر و پسر، هم احمد هم محمد، احمد ابن محمد ابن خالد، محمد ابن خالد، هم پدر هم پسر، حال اینجا که پدر نیست. به هر حال اینجا از ضعف هم نقل نکرده بعدش. بعدش هم که احمد ابن محمد ابن چی؟ ابی نصر بزنسی. فقط اینجا دوستان یک نفر تو سند هست، حسین ابن قیاما. خیلی نامعنوسه اینطور نی؟ شنیدی تا حالا حسین ابن قیاما؟ حسین ابن قیاما این هست و این امامی هم نیست، واقفیه، از اونایی هم هست که تا آخر عمرش مان و بر کوری وقت مرد به قول رجالی ها. حالی جز که گفتن فرده قیامت جلو ما رو بگیره بگه من باطنن توبه کرده بودم، چه میدونم، اینجور گفتن که معروف امام حتی مشکوکم که بشه نتیجه میشه تابع اخص مقدمت این دیگه. بله به هر حال شاید بعد نقض کرده، شما چه میدونید همون زمان نقض کرد؟ نه این به درد نمیخوره چون زمانشو نداره. چی؟ سائله. ببینید همین نکته رو میخواستم بگم، حسین ابن قیاما وضعیت خوبی نداره ولی در روایت حسین ابن قیاما در سند نیست. جناب احمد ابن محمد ابن ابی نصر میگه من نشسته بودم، بگید آقا حسین ابن قیاما سوال کرد. حالا شما محضر یه عالم نشستید، یک نفر ناشناس میاد سوال میکنه، بعد شما سوال رو برای مثلا بنده میخونید، من شما رو میشناسم، شما برای من مهمی، بگی من نشسته بودم خدمت فلان آقا، یه کسی اومد این سوال کرد، ما چیکار داریم سوال کی بوده؟ از گول نخورید. مثلا آدم آخر نگاه اول گول میخوره که میبینه همه رجال از جمله حسین ابن قیاما. روایات اینجوری داریم، نمیگم زیاد داریم ها، ولی داریم که طرف میگه من نشسته بودم یه کسی سوال کرد، در واقع میگه این مرسله، چون سوال معلوم نیست یا سوال مجهوله، اینطور باشه. این نکتش رو اینه. روایت دیگری داریم، دقت کنید من نوشته نیست اینه، را خودم هم ناراحتم چون راحت تر پیش می رفتیم، حالا آرام تر می کنم. عبید ابن زراره سوال می کنه از امام صادق، قال لا بأس به لباس القرض، اذا کانت صداه او لخمته من القطن او الکتان، حتی کافی داره من القطن او الکتان، فردا نوشته رو دیدید مأه هست، ولی من احتمال میدم چی بوده؟ من بوده. غلط نیست ولی خب من استعمالش راحت تره. لا بحث به لباس القرض اذا کان صداه او لحمته من القرض. میدونید که لباس یه تار داره یه پود داره. فرق تار و پود چیه؟ چی؟ تار و پود. نگفتن میگن فلانی تار و پودش فلان تار و پود. بله دیگه، لباس مثل جدوله، یک عمود داره، یه به قول آقایم یک طول داره یک عرض داره. طولشو میگن تار اگر اشتباه نکنم، یا عکسشه کدومه؟ درسته؟ طولشو میگن تار، عرضو میگن پود. درست شد؟ حالا امام میگن لا بردک به لباس القض اذا کان صداه، صدا یعنی طولش، یا لحمته یعنی عرضش، یعنی یه نخش ابریشم باشه یه نخش غیر ابریشم، فرق هم نمی کنه ها، تارش ابریشم باشه پودش چیز دیگه یا بلک. اگر اینطور باشه اشکال نداره. اینا رو بین برای چی آوردیم؟ برای این که بگیم حریر خالص مشکل داره، حریر غیر خالص یا غیر طبیعی اشکالی نداره. پس ببینید ما حرمت رو به برخی عناصر مقید کردیم، به برخی از عناصر مقید نکردیم. این حاصل درس امروزه ها، مقید کردیم در غیر جنگ، مقید کردیم به قید طبیعی، مقید کردیم به قید خالص، ولی مقید نکردیم برای زینت، برای زینت مقید نکردیم. من دوستان یه تذکری کوچولو بدم، بحث ابریشم رو جمعش بکنیم. نوشته ما تعریف کردیم که به قصد زینت باشه یا به قصد زینت نباشه. این شنبه که نوشته دستتون میرسه اینو اصلاح کنید. من پریشب غفلت کردم اصلاح کنم، دیشبم دیگه نوشته دست من نبود، دست آقای محمد قلی بود که رفت بود برای تایپ و اینا، بعد اصلاح کنید. ببینید یه دفعه ما میخوام دقت کنید، یه دفعه ما میگیم فرق نمی کنه به قصد زینت باشه یا به قصد زینت نباشه. یه دفعه کلمه قصد رو حذفش میکنیم، میگیم فرق نمیکنه زینت باشه یا نباشه. فرق این دوتا چیه؟ فرق این دوتا اینه که یه دفعه ما قصد رو معیار قرار میدیم، یه دفعه واقع رو. یادتون هست اوائل همین امسال بحث میکردیم و اواخر پارسال، یه دفعه کسی جنس رو میفروخت به قصد حرام، ولو بعدن هم حرام محقق نمیشد. بلکه یه لفظ به قصد حرام نمی فروخ ولی بعدن حرام محقق می شد. این دوستان باید دقت کنن، نه اینجا همه جا. آیا معیار قصد یا واقع؟ یه لفظ کسی قصد زینت هم نداره ولی هر که می بینه میگه این زینته. معیار زینت بودن و لازینت بودنه. این کلمه قصد اونجا بعدن برداره، چون معیار قصد مهم نیست، معیار زینت بودن و نبودنه. به نظر ما فرقی نمی کنه زینت باشه نباشه، هر چه باشه. اما اون قیدای بعدی هست دیگه. نه اینا که تو بازاره، نه نه باشه مزاینتر باشه نخه چی؟ یعنی طبیعی نباشه، حریر فهمه ابریشم طبیعی نه فرق نمی کنه. بله مال جزء 302 هست دیگه، بله اول درس امروزه. بله خب ببینید دوستان، اجازه بدید از اون 7 مسئله بریم مسئله بعد، بحث پوشش طلا، استفاده طلا برای مهر. ارتباطش هم با مکاسب گفتیم، اگر گفتیم زینت طلا برای مرد حرامه، قهرن این ساختن انگشترها و دستبندها دیگه نمیدونم مردا تا حد چقدر چه امروزه میزنن، خب اینا میشه قهرن مقدمه حرام. یکی از دوستان دیروز سوال میکردن که حالا اگر اصلا مثلا استفاده از طلا حرام باشه، اون زرگر که میسازه، وقت مشکلش اینه که اگر حرام شد، زرگر که بسازه اگه برای ساختش بخواد پول بگیره میشه اکل مال به باطل دیگه. اکل مال به باطل هم درست نیست، نمیتونه بگیره دیگه، مگر ساخت مشترک باشه. انگشتری که زن میتونه بپوشه، مردم میتونه. حالا یه مردی خریده میخواد بخره دست کنه، اون دیگه حرفه که پارسال داشتیم که ما میگفتیم صرف اگه خود کالا مشترک باشه، صرف این که این آقا میخواد بره چه کار بکنه باعث حرمت و بطلان معامله نمیشه. این حرفا گذشت قبلا مفصل. ببینید بحث طلا بحث مهمیه. استفاده از طلا، باز همون حرفایی که شبیه ابریشم، طلا لبسش یا مطلق بهره بردن ولو در قالب لبس نباشه، این یک بحث. یک بحث هم باز همین زینت. یه دفعه کسی استفاده میکنه نه برای زینت، برای امتحان، یا شب دست میکنه میخوابه اصلا مثلا، یا میترسه دوز ببره، یا اصلا دست میکنه، گاهی میخواد همراه خودش باشه گم نکنه، تو مسافرت نیاز شد بفروشه. میخوام براتون تصور کنم که الزاماً قصد تزیین لازم نیست، قصد زینت. البته اکثرن هم به قصد زینته، اینم قبول داریم، برای زینت. قهرنگی بحثم پیش میاد، آیا مطلقا اشکال داره یا مطلقا اشکال نداره؟ از نظر بحثی یادتون هست اوائل امسال بود، اواخر پارسال بود، شلوغی کار ما حافظه از سال گذشته بود، در بحث معاوضه واقع بر آنیه ذهب و فضه پارسال بود. بله، ظروفی داریم از نقره، ظروفی داریم از طلا، میخواد معامله واقع بشه بر ظروف طلا و نقره، ظروفی که ساخته شده از طلا و نقره. اونجا من یادمه در 3-4-5 جلسه مکاسب نیم خط، یک خط، شاید هم کمتر، الان یادم نیست، ولی ما در 4-5 جلسه اونجا بعضی اقوال رو آوردیم، بعضی روایات رو ما اونجا آوردیم. خلاصه روایت اونجا این شد که استفاده از طلا، استفاده از ظرف طلا، این که میگم ظرف، چون اونجا بحث چی بود؟ آنیه بود، بحث ظرف بود. اونجا یادتون باشه دوستان نتیجه گرفتیم که استفاده از ظرف طلا در اکل و شرب جایز نیست. یک کسی ظرفی از طلا ساخته و حالا ایام عید یا ایام مثلا مراسم خاص از ظرف طلا و نقره استفاده کنه، بدکاری میکنه، حرامه. قهرن سازنده این ظروف هم نمیتونن پول بگیرن. جالبم اینه که اون بحث زن و مرد هم نبودا، اونجا بحث چی بود؟ مکلف، چه زن چه مرد، اشتباه نکنه. صفحه 200 اینا بود، آدرس دادم همین حدود 204 203 تا 205 اینا، از حدود 200 شروع شد تا 205. از اون طرف گفتیم مطلق استفاده اشکال نداره، مثل کسی که ظرف طلا و نقره داره، اما مثلا فرض کنید گذاشته اونجا، اگر یه زمانی نیاز شد بفروش، یا منزلش یک دکوراسیون داره گذاشته کنار دکور منزلش برای زینت، گفتیم که مطلق استفاده نمیتونیم فتوا بدیم. البته این وسط هم صور مشکوک، صور مشکوک وجود داشت و لذا اونجا گفتیم نه مطلقا جائزه نه مطلقا چی؟ ممنوعه. ولی من نمیخوام دوستان به بحث اونجا اکتفا کنم. چرا؟ چون اولا اونجا بحث ظرف بود و ما در اینجا بحث بفرمایید فقط بحث ظرف رو نمیخوام بکنیم، بحث انگشتر هست، بحث طلاهایی که مردا استفاده میکنن هست، دندان طلا هست، زینتی که بعضی مردها برای دندانشون میذارن. تازه اون بحث اعم از زن و مرد بود، بحث انا، اما اینجا بحث مختص به مردانه. گوش میکنید، لذا روایاتی که اینجا هست اونجا نیست، روایاتی که اونجا هست دیگه اینجا استفاده نمی کنیم. این تو ذهن آوردم که رحم نگید بحث داره تکرار میشه، نه حیث بحث فرق میکنه. از نظر اقوال همینقدر بهتون بگم که علمای ما رو برخی صور اتفاق دارن ولی رو برخی صور اختلاف دارن. مثلا انگشتر طلا، فقهای ما من القدماء و المتأخرین من الصدر و الذیل فرمودن اشکال داره، انگشتر اجازه ندادن. ولی مثلا فرض کنید یک کسی بند ساعتش طلا یا بخشی از مثلا عینکش طلا، قبلا خیلی مد بود، حالا نمیدونم دیگه، حالا الان بیشتر شما تو مردم هستید، قسمتی از طلا عینک رو طلا میکردن. مرحوم سید صاحب عربه داره در عربه که اگر کسی بند ساعتش طلا یا دکمه لباسش مثلا طلا، نمازش باطله و حرام با خودش داشته باشه. بلکه اونجا حاشیه زدن که حرام نیست، نمازش اشکال داره، یا برخی گفتن نه حرام است نه نمازش اشکال داره. گوش میکنید، یه اختلاف. اما در مورد انگشتر طلا کسی نگفته جایزه. آره یه کسی گوشه کنار ما حسابی از دستمون در رفته نظریات، اونا دیگه حالا ما حساب نمی کنیم. مهم اینه که علما بریم سراغ چی؟ سراغ روایات. روایات آقایون دوستانی که دارن وسائل رو در ابواب لباس مصلی از اون 30 جلدی ها جلد 4ه، از 20 جلدی ها جلد 3 هست. اگر بتونید شنبه با خودتون بیارید، اونایی که دوستان که وسائل دارن خیلی گرچه نوشتم میرسه ولی عمده با روایات کار داریم، در خدمت روایات باشیم، روایات رو باید بررسی کنیم، چون از بررسی اقوال به جایی نمیرسیم. فکر میکنم وارد بشیم به جایی نرسیم، انشاءالله فردا، فردای درست.